فمن يخرج من بيته مهاجعا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. در درود گذشته
درباره این دعا که در اسلام وجود دارد، یکی هجرت و دیگری جهاد، که در قرآن کریم مکرر این دو توأم با یکدیگر ذکر می شوند، بحثهایی ایراد شد. بحث امروز ما متمم بحثهای دروز گذشته است. امروز مقداری درباره ارزش این دو در تربیت انسان و در تکمیل روح انسان از جنبه اخلاقی و احیانا از جنبه اجتماعی عرایضی عرض می کنیم. دیروز درباره تأثیرهایی که هم از هجرت و هم از جهاد شده است در شکل اتراکی بیان کردیم و حقیقت را توضیح دادیم. بدون توجه بفرمایید، ما اگر بخواهیم روح هجرت را به دست بیاوریم و روح جهاد را در همه جبهه ها مادی و معنوی، میدونیم هجرت یعنی جدا شدن، خود را جدا کردن از اون که به انسان چسبیده است یا انسان خود را به اون چسبانده است. جهاد یعنی درگیری، چه جهاد با دشمن و چه جهاد با نفس. این هر دو چیزی که اگر نباشد برای انسان جز زبونی و جز اطاعت چیزی باقی نمی ماند. یعنی انسان اون وقت به معنی حقیقی انسان است که زبون اون که به او احاطه پیدا کرده است و به او چسبیده است یا خودش را به اون چسبانده است نباشد. به الا اگر انسان زبون محیط مادی و یا زبون محیط معنوی باشد که در اون محیط زیست می کند، این انسان آزاد به معنی واقعی نیست، انسان اسیر است، انسان زبون است، انسان بیچاره است. در همون هجرت های ظاهری اینجا مسئله سفر به طور کلی مطرح است که خودش مسئله ای است. آیا برای انسان سفر بهتر است یا هدر؟ البته مقصود این نیست که انسان دائم سفر باشد، به هیچ وقت هدر نداشته باشد و وطن نداشته باشد. یعنی اصلا برای انسان آیا بهتر است همیشه در یک هر در یک وطن همیشه زندگی بکنند و در آن سفر تو دنیا رخ ندهد. یا سفر برای انسان مفید است. سفر خودش هجرت است. در اسلام سفر به طور کلی ستوده شده است. اگر که سیاحت به اون معنا که در دنیاهای گذشته بوده، یعنی حالتی که یه افرادی اساساً مقری نداشتند و جایگاهی نداشتند و همیشه از اینجا به جای دیگر نظیری، حالا اگر خشمی درست باشه یا نادرست، کویهایی که به اصطلاح ما اصطلاح داشتیم شاید هنوز هم باشند، این یک امر مطلوبی نیست. ولی اینکه انسان در همه عمر در یک سه زندگی بکنه از اون سه خودش بیرون نیاد، در یک شهر زندگی بکند از شهر خودش خارج نشود، در یک کشور زندگی بکند و سفر به کشورهای خارج نکند، این روح انسان را ضعیف و زبون بار میآورد. فرهنگ اگر انسان توفیق پیدا کند، خصوصا با یک سرمایه علمی اگر باشد، آدم خام بخواد برد از سفران استفاده نمیکند، با یک سرمایه بعد از اون که در حضر کسب کرد اگر فرش را به مسافرت بگذارد، نادیدنی ها و ندیدنی ها را ببیند و سرگردد، اون اثری که سفر روی روح انسان میگذارد، اون پختگی که مسافرت به هجرت از وطن روی روح انسان ایجاد می کند، هیچ عامل دیگر ایجاد نمی کند. یعنی از کتاب خوندن مثلا انسان کشورهای اسلامی را نرمد، بعد دیگه آقا من به جای این که مثلا برمد این همه کشورهای اسلامی را مطالعه کنم، خب به جای اینها کتاب بکنم. شک ندارد کتاب خوندن خیلی مفیده، ولی کتاب خوندن جای خود و مسافرت را، تغییر جنب و محیط دادن را و نزدیک مشاهده کردن را هرگز ندارد. آیاتی ما در قرآن داریم که امر به سیر در حرم کرده است، قل سیروا فی الارض، یا اولم یسیروا فی الارض، مورخین تقریبا اتفاق دارند که مقصود مطالعه تاریخ است. ولی قرآن مطالعه تاریخ را با مطالعه در کتابهای تاریخی دعوت نمی کند، با مطالعه آثار تاریخی مطالعه می کند. این صادقتر است از مطالعه کردن کتب تاریخی، چون سفره به این فایده سفر رو در همراه خودش دارد. از سفر چیزی است که غیر سفر جای او رو نمیگیرد. یک شعری در دیوان منصور به امیر المؤمنین علی علیه السلام هم میفرماید، به این که تقرب عن الاوطان فی طلب العلا مسافر ففی الاسفار خمس فوائد، سفر به جهنم و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت مالی بود. فقط سفر کن مثل مرغ تا قفسن نباش که بخواد یه رنگ کفش میبندن دیگه نمیتونه تکون بخورد. سفر کن ولی هدفتن از دین سفر کردن طلب علوها و برتریها، یعنی طلب فضیلتها و کسب کمالها باشد، که در سفر پنج فایده نفونه هفتر. اولی فایده از سفر رو جهن بودی، همورم اندوه ها از دل خراب می شود، تفرج پیدا می کنید. انسان در محیط که هست، قرآن در محیط که با توابطی که زندگی دارد، همیشه خاطرات برای انسان غم و غصه و اندوه و گرفتاری ها و چشمش به این موضوع می افتد، یه خاطر این ناراحت کنند و اون موضوع دیگر، یا گرفتاری ها فلان قرضدار مثلا فلان طلبکار سراغ ما بیاد، فلان کم طلب ما را پس نداده، شک بوده، سفته بوده، نمیدونم گرفتاری زن فرزن همسال اینها. مسافرت از دروازه شهر بیرون رفتن به طور طبیعی همان اما گفتا تو شهر موندن همان نقلی فایدهش این است که از هم و غم ها نجات پیدا می کنید. یه مدت این روح برای یک اعمال سنگینی این هم و غصه ها می شود ناگهان طور موقت یه مدت روح آزاد می شود. و اکتساب و معیشت می توانی با مسافرت اگر باهوش باشی، اگر زیرک باشی، کسب معیشت بکنی. انسان که نباید فکرش محدود باشه در معیشت ها، در درآمد به دست آوردن ها، به اون چی که در محیطش وجود دارد. بسهر تو با این لیاقتی که داری تو بیا از این محیط بیرون بگذری، بین محیط دیگر در اونجا برات بهتر باشه، زندگیت خیلی بهتر بشه، رونق بیشتری پیدا کنه. و علم غیر از کسب معیشت کسب علم هر عالم یک دنیایی هست. ممکن در شهر تو عالمهای بزرگ و درجه اولی باشند، ولی هر دلش سوی دارد. یه عالمی که در شهرهای دیگر هست ممکنه که به حد عالم شهرت هم از یک نظر نرسد، ولی او هم برای خودش یک دنیایی هست. وقتی که با اون دنیا روبرو بشی، غیر از دنیایی که داشتی، یه دنیای علم دیگر میبینی، بعد علوم دیگری به دست میآوری. و آداب همه ی آداب، آدابی که آداب و اخلاق، همه آداب و اخلاقی نیست که شهر تو میدونند و کشور تو میدونند و مردم تو میدونند. وقتی که جای دیگر میروید بعد یه سلسله آداب دیگر برخورد میکنید، احیانا میبینی آداب اونها مثلا در برخوردهاشون عادتهای اونها از عادتهای مردم تو بهتر است، آدابی که اونها رعایت میکنن از آداب مردم تو بهتر است. یه سلسله آداب و اخلاق در مسافرت ممکنه بیاید، یا آداب اونها رو با آداب خود در مقابل یکدیگر میگذاری. وقتی که در مقابل یکدیگر گذاشتی، و اونها میتوانی اضافت بکنی و هدف خوبتر رو انتخاب بکنی. و صحبت ماجدی، صحبت ماجدی غیر از مسئله کسب علم، صحبت یعنی چنین همنشینی. به همنشینی مردمان بزرگ توفیق پیدا میکنی. گاهی افراد بزرگ نه صحبت تعلیم و تعلم است، تعلیم و تعلم نه، همنشینی با اونها، صحبت با اونها به روح تو کمال میدهد. ایتی طلب قولان عرش میاد برو در مسافرت ها، اما نه فقط هدف در مسافرت هایی باشه. بریم آقا ببینید گرانترین هتل ها کدام هتل است، بهترین غذا ها را علی نفر که مسافرت کن شاید یه جا برید بهترین غذا ها را اونجا بخورید، بهترین چلو کباب ها را در اونجا بخورید، بهترین مرغ های بریا را در کجا بخورید، فلان مثلا عیاشی را در کجا بکنید. تقرب عن الاوطان فی طلب العلا، طلب تجلیلت ها و علوم ها و رقاع ها و کمال ها، به این ها که نصیب تو می شود. تاریخ نشون می دهد اون افراد عالمی که بعد از مخصوصا دوران پختگی به مسافرت پرداختند و برگشتند، یک کمال یک پختگی دیگری داشتند. و در میان علما شیخ بهایی در میان علما یک امتیاز خاصی دارد که مرد جامع الاطرافی هست، مرد جزئی فضیلی هست. و در میان شعرا سعدی یک شاعر همه جانبه ای هست که در قسمت های مختلف شعر گفتند، یعنی دایره فهم سعدی یک دایره وسیعی هست. اختصاص ندارم مثلا شعر احیانا به هم افته یا به غزل عرفانی یا به انبر یا به نوعی دیگر، در همه قسمت هم در خطا
کتابی مردید که بود 30 سال در عمرش مسافرت کرده است، یه عمر 90 ساله کرده است، 30 سال تحصیل کرده، بعد از 30 سال تحصیل 30 سال در دنیا مسافرت کرده است. حالا یه کم تخیل بیادتر دارم وجود 30 سال 30 سال هم دیگه دوره کمال و پختگیش بوده است که آمده و نشسته و با این شعرهاش هم گلستان و گوستان و این هم حاله بعد از دوران پختگی بوده. زیادی به همین دلیل مرد نسبتاً قابل و پخته شده در بوستان میگوید در اقصای عالم بگشتم بکیم به سر بردم ایام با هر کسی در گوشه ای توشه ای یافتم در خرمنی خوشه ای یافتم. در داستان های گلستان و بوستان این هم که ببینید که گاهی میگه در جامعه بعلبک مثلا بودم به چری شدید، گاهی وقتا میگه در کاشغر، کاشغر کجا بعلبک کجا، در کاشغر اونجا مثلا با کودکی مثلا مصادف شدم که نهر میخون، بعد میگفتم که طبع چرا طالبت به نهر شد، صورت اوتی از دل ما نهر شد الاخر. یا وقتی میگه مثلا در این بوستان در زمرات که اونجا بودم چنین شد چه دیدم و چنان شد و چنین در حجاز سفر حجاز که میرفتیم اون وقت کسی همراه ما بود که چنین میگم که چنین میگم که سفر اینا احمد متعکس کرده، شک نداره که روز شاعر با اینها کمال پیدا میکنه. این از شما در شعر سعدی یک نوع همه جانبگی میبینیم، ولی در شعر حافظ مثلا چنین چیزی نیست. در شعر حافظ در مولوی هم هست، چون مولوی هم سفر زیاد کرده است، با ملت های مختلف بوده است، ولذا با زبان های مختلف آشنا و لحاظا لغات مختلف به کار برده است، با فرهنگ های مختلف آشنا بوده، ولی این حافظ با همه ارادت زیادی که ما بهش داریم و واقعا مرد عارف فوق العاده ای بوده است و در عرفان و در غزل عرفانی سعدی به جنب حافظ هم هرگز نمیرسد. خیلی خیلی حافظ عمیق هست، اما دیگه که یک بعد بیشتر ندارد از اون شیرازی چون دل نمیتونسته به کمال شدیری بکنه. اگر چه اصفهان آب حیات هست ولی شیراز ما از اصفهان به خوشا شیراز و قصد بیمثالش خداوند دار نگه دارد بسانش تو آب مسلح و گلگشت مسلح و همون جایی که بوده و همون جایی که از دیده یه دفعه یک سفری میگن تا یه از آمد اونجا که آمد اون چنون ناراحت شد هی آرزی میگن که برگردد شیران هی خوش روز که دیل نزل به یزیا بر نخورد که از خود یزیا تعریف کرده ای خوش روز که از این منزل میران برغم راحت جن طرفم از پی جانون برغم دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رحم برغندم و تا ملک سلیمان برغم. این شعر در این حال هم عرفانی است هم بیان حال فکره، چون این در تاریخ ها افسانه های قدیم این بوده است که سکندر و اسکندر که به ایران آمد یزد محبت اسکندر بود، یعنی هر کسی را که زندانی میکرد در یزد زندانی میکرد. از اون طرف دیگر هم داستان شیراز و نمیدونم تخت جمشید و این چیزا را قدیمیان گفتن ملک سلیمان اینجا بوده. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. در این حال معنی عرفانی هم در دل در نظر گرفتم از سوی بهش بخش زندان سکندر یعنی تن عالم طبیعت و ماده ملک سلیمان عالم معنا، ولی در این حال ایهامی به این معنا هست. ولی خوب برای اینکه به یزدیها برنخورد و اونها مردم حق ناشناس و خودش یک آدم حق ناشناسی نباشد و اعتراف کرده باشد که مردم یزد با او خوش رفتاری کرده هم در یه شعر دیگر تفاسویی بکند و کفایش میکند ایسا ما از ما بگو با ساکنان شهریان ایسا ما حق سلاسون گوی چوگان شما. برای یه زمان قرار بود برود این دوستان رفت تا کنار دریا، همونجا که رفت بکنم با اهل دریا سرا شکن بشه من همونجا برگرد آدم و آمد شیراز و گلگشت مسلا و همونجا را دیگه آدم نشد شکل بهایی شیخایی که با دنیا رو گشته خیلی فرق میکنه با یه مولایی که 50 سال از دروازه نجف میگیم نیامده باشن. میدید که با همه گروه ها با همه طوائف در دنیا سر و کار داشته و بسیاری از این علمای دیگر با تاد داریم که این چلی بودن تاریخ وقت نگاه می کنیم ما اون علمایی که بیاد مسافرت کرد با طبقات گوناگونی سرکار داشتن استادهای متنفعی دیدن نبی شهید ثانی استادهای متنفعی دیدن در رشتههای مختلف استاد دیدن در هر شهری با مردم بودن های فکر بازتر به یک فکر قصیح تری دارن نسبت به افراد دیگری که به اندازه اونها نابغه بودن نبوغشون کمتر از اونها نبوده اخلاقشون هم کمتر از اونها نبوده ولی همیشه در یک محیط زیستن و از اون یک محیط خارج نشدن قهرن پختگی روح اونها برای اینها نبوده. حالا گروه کردن که حق هجرت یک تعبیر معنوی هم دارد که این تعبیر معنوی هم در احادیث شده که المهاجر من هجرت طیعه برخلاف توهم بعضی ها این معنی نفی هجرت ظاهری و جسمانی نیست این اثبات یک هجرت در فتح روحی و معنوی یعنی هجرت اسلامی منظر نیست بگی که انسان از شهر و دیار و از دل خودش و از منطقه خودش هجرت کند زبون منطقهش نباشد انسان از دل شهرش نباشد از دلش نباشد از دل اون آب و هوایی که در دیر زرده نباشد از دل جغرافیا خلاصه هست از دل عوامل جغرافیایی نباشد این یک نوع آزادی و نفی انسان کند انسان باید اسیر اون خصلت‌های روحی و عادت‌های روحی هم که بهش تسبیده هم اساس منطقه روحی که در اون منطقه روحی زندگی می کند اساس جمع روحی اسیر جمع روحی خودش هم نباید باشد. مثلا چطور انسان عادت می کند یه چیزایی عادت می کنید عرف جامعه برای او یک حضر می شود یه عادت جسمی و یک عادت روحی برای او پیدا کنید حالا عادت جسمی بعضی آدم عادت می کند سیگار کشیدن و خیلی از خود میگه آقا سیگار نکش حتی پدرش بهش میگه سیگار نکش ای آقا عادت کردن نمیتونم عادت ترس کنم ترک عادت موجب مرد یعنی مفتش المهاجر من حجر از بیگیان من خورم که از اون که با او چستیدم بسیل جدا بشه بسیل هجرت بکنم تو اگر از یه سیگار مسئول هجرت بکنی انسان نیست مرحوم آیت الله حجت علی الله مقامه یک سیگاری بود که من هنوز واقعا سیگاری نظیر اون من ندیدم سیگار از سیگار گاهی وقتا قطع نمیشد گاهی وقتا قطع که میشد که دور نمیکشید یعنی اکثر اوقاتش در وقت بیداری به سیگار کشیدن میگذاشت ساعتی که لحظاتی که سیگار نمیکشید نمیکشید ولی شدن ایشان وقتی آمدن تهران حتی با ایشان گفته بودن که دل ناراحتی سینم قهرن داشت بهشان گفته بودن که برای اینکه چند بیماری داشت از جمله که بیماری ریوی داشت گفتن شما سیگار باید ترک کنید ابتدا گفته بود بهش شوخی کرده بود آقا من یک سینه رو به یک سیگار میخوام سیگار نباشد سینه رو من بچین گفته بودن فرحال این طرف رو خطر دارد و واقعا طرفش بدرد مدر رفت بعد نمیکشم خیلی میکشم تموم کرد یک نمیکشم تموم کرد یک عزم و یک تصمیم مرد رو به صورت یک مهاجر از یک عادت طرف دارد میگن معمول عادت داشت به خواب خوردن خاک میخورد جمع کرده بود اهل قا و دیگران در که چکار بکنه که بتونه از این خاک خوردن ترک بکنه یا آبت ترک کنه. مجون بهش بدن میکنم چیش بدن چنین بکنن چنان بکنن. هر کسی یه چیزی میگو فایده نمیبخشید. یه اینو که در این زمین صحبت میکردن یه شنده پوش دم در نکرده بود اه دعایی پیش منه گفتن که عظمتون من عدبات ملوک یه تصمیم شاهانه و رای معلوم برد و راست دید همون تو بیده
انسان که نباید این قدر حدی را آزاد باشد. مثلا دیدین شما این جمع متعصبم که باید حرف بکنم در میان خانم ها بیشتر رایج است تا مردم ها آزاد اجتماعی آزاد اجتماعی این از این وقتی چنین است که در روز سوم قیقه چنین کنن بود هفتم هم چنین کنن بود چهرم
جسمانی باشد. پس ببینید شما اسلام و حدیث و حجرت را در زندگی انسان ها یک اصل میداند. این معناش نیست، یعنی احیا شخصیت انسان، یعنی پرورش شخصیت انسان، یعنی مبارزه کردن با اون عامل، یکی از اساسی ترین عامل های ضروری انسان و اشارت انسان. ای انسان مولود خشتگی، اسیر خشتگی نباش. ای علم مولود تو اون جایی که متولد شدی نباش. امام صادق وارد منزل ملکت میشد از اصحاب خودش در صورت میدن این مرد متمکن است در یک خانه خیلی حقیر و کوچکی زندگی میکنه که رنگ زن و بچهش است. در دستور اسلامی نه من سعادت الانسان سعت داره جز سعادت های انسان اینه که خانش نفیع باشد، چون حق زن و فرزند است. یعنی اگر کسی امکان دارد چنین امکانی براش هست و نکند ظلمی رو در بچه خودش کرده است. امام صادق میبینید که برای این شهر چنین امکانی پس نداره در یه خانه تنگ کوچک محقری اونجا باید زندگی میکرد. فرمود تو چرا اینجا زندگی میکنی؟ تو که میتونی که برای اهل خودت بر زن و بچه خودت سلطه بگی. گفت یعنی رسول الله این خانه پدری من است، من خودم همینجا تولد پیدا کردم، پدرم هم همینجا متولد شده، پدرم اینجا زندگی کرده، پدر بزرگ من اینجا زندگی کرده، من دیگه نمیخوام از خانه پدرم برم بیرون. امام صادق هم با کمال صراحت فرمود حالا گیرم پدر تو پدر بزرگ هیچ کدوم شعور نداشتم، تو مثل جریمه بیشعوری پدر مادر تو مثل متحمل بشی زفتکه درکنه زفتکه برو بیرون. من اینجا متولد شدم، به این خونه خون گرفتم، پدر من اینجا به دنیا آمده، پدر بزرگ من اینجا به دنیا آمده. سرف گفته المهاجر من هجر طیعات. مهاجر بلید مهاجر کسی است که از طیعات و از بدیها و پیدیها و زشتیها و صفات بدن تونه جدا بشه. پس
انسان باید برای خودش این مقدار آزادی و حریت و استقلال قائل باشد که نه خودش را اسیر و زبون منطقه آب و گل بکند و نه خودش را اسیر و زبون آزاد و عرفیات و اخلاق بشیت محیط به او تحمیل کرده است بکند.
پس هجرت یعنی جدا شدن، جدا شدن از اون که به انسان احاطه پیدا کردن، یعنی قدرت جدا شدن، قدرت آزاد کردن خود از اون که در انسان از عوامل مادی و معنوی احاطه پیدا کردن، که هر کدام که زشت است، علیده است، انسان از خودش دور بود. پس بود هجرت خودش یه عامل تربیتی است.
یک مسئله جهاد، جهاد یعنی درگیری، حتی در تعبیر معنوی جهاد که جهاد با نفس است یعنی درگیری.
انسان با موانع روبرو می شود، با مشکلات روبرو می شود. آیا انسان باید همیشه اسیر و زبون موانع باشد؟ نه، اگر یکی که اسیر و زبون محیط نباید باشد، اسیر و زبون مدانه هم نباید باشد.
ای انسان، تو آفریده شده ای برای این که به دست خودت مدانه را از سر راه خودت برداری.
در همین آیاتی که همین آیه من یخرج من بیتیه مهاجرن الالله و رسوله، قبل از همین آیه این قبل یه قسمت از همین آیات دارم، من یهاجر فی سبیل الله
یجب کل عروه مراغما کثیرا مسعه.
هجرت کنید، هر کسی که هجرت کند در روی زمین مرایمه ها خواهد دید، مساها سعی یعنی سراخنایی، یعنی بعد دیگه زمین خدا خیلی سراخه، محضوب دید به اونجا کنید بوده.
مراغم یعنی که مراغم از ماده رغام و رغام هست، رغام
یعنی خاک نرم، رغام یا ارغام یعنی ارغام انت یعنی دین را به خاک مالوندن. وقتی میگم ارغام انت ارغام انت مدانی یعنی دینی فلنکت به خاک مالوندن.
در نماشی میگن ارغام انت متحبه معنیشی است که
در تجربه این زمترش رو که روی خاک میگذارد بگیه که در خاک و چیزی از جنس خاک داشت سنگ جهری سعید سریدونی شاهم در حال سجده روی خاک قرار بگیرد. این بگم مستحب و در سجده ارغام انج.
قرآن اینجا تعبیر عجیبی دارد، تعبیر که است که من یهاجر فی سبیل الله، چون آیه قبلش آیه مستضعفین است، الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. که در آیات قبل دارد که یه عده‌ای وقتی بهشون میگن که شد ملائکه وقتی هم درورشون میکنن میبینن پروندهشون خیلی تاریک و سیاه و پلیده، میگن چرا اینجوری؟
میگن ما یه عده مردم بیچاره بودیم توی محیط زندگی میکردیم، دستمون به جایی نمیرسید، جب و توحید اجازه نمیداد، محیط فاسد بود. از این مرحلت میگن میبسم ملائکه میگن برای انسان اینا روزه نیست، اینا عضویه درخته،
درخت از جای خودش نمیتونه حرکت بکند. برای یک درخت اگر بگیم آقا این درخت اینجا چون اگر کنار خیابان های تهران پژمرده چرا اینقدر مثل آدم های تریاکی صورت این باغ ها اینقدر سیاه برگرفتن؟
میگه آقا به اتومبیل های شرکت مراوز بگه نمیدونی چی رو دید میکنی تقصیر این درختی. خب بله واقعا تقصیر این درختی، درختی نمیتونه جاش را در عوض کنه تشه بره توی این بیابان تا بعد بازان سب بخورم بشه.
این درختی موجود ریشه هاش به همین زمین رفت رفت نمیتونم خودشو جدا بکنم.
حتی حیوانات چنین افتراکی رو ندنن، حیوانات هم چنین افتراکی ما در میان حیوانات مهاجر زیاد داریم، کبوترهای مهاجر، غیر کبوترهای مهاجر، این پرستوها را شما انجامید و خیلی حیوانات دیگر ماهی های دریا مهاجرت دارن، مهاجرت کابستانی و زمستانی دارن. این پرستوها مثلا در کابستان که هوا گرم میشود دین منطقه ها میاد هوا خیلی سرد میشود، یک مهاجرت چهار صد فرسخی میکنن بعد بیرن به یه محیط مناسب. ماهی ها مثلا بسیاری از ماهی ها هستن که در تحصیل های مختلف مهاجرت میکنن از یک قسمت دریا به قسمت دیگر دریا و برمیگردن میرون همون قسمت. حشرات مرخانه ای یه دفعه مهاجرت میکنن یه منطقه ای رو سیاه میکنن. یه حیوان خودش رو بستنه نمیبندد به گل به خاک و به سنگ. انسانی میاد به خود چنین عذر میآورد که فینه کن بر چرا اینقدر کثیفی، چرا اینقدر پلیدی، چرا اینقدر آلوده هستید ای محیط مفتد این همه سینما، این همه زن نیرژو، این همه دوران مشروب فروشی، این همه چی، این همه اگه میشد جبر و محیط از اینجا معاملات چیه؟ نمیشد در این محیط پر کنسان گرفتن با اون دو قدم اون پرستای محیط بهتر. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. اینها دیگر ما در اینجا مرغم بودیم، میگن یعنی هم بگن ما مسلمان بودیم، ما شهادت امرار امرار داشتیم، ولی زیر دست بودیم، اسیر بودیم، زبون بودیم، این که ما بعد بود مرغم بودیم، دیگه ما را دشمن همیشه به خاک مالی میمدید. میگه اینجا اینجور بودیم. و من یه هاجر فی سبیل الله یجد فالعرب مراغما کثیرا نسعه. هر کسی که در راه خدا مهاجرت کند بعد به سرزمین میرسد که در اونجا سرزمین مراغما، یعنی اونجا با دشمن درگیر میشی، یه دفعه از اون میرسا به خاکی بره، یه دفعه تو میمونه به خاکی بمان، یعنی درگیری، یعنی جا. و من یه هاجر فی سبیل الله یجد العرب مراغما كثيرا وسعه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. و اما در تعبیر معنوی مطلب هم همین جور است. یه انسان های عادت کردن که راجع به مسائل اخلاقی وقتی که بهشان گفته میشه که نمیشه، آقا خب نمیشه دیگه، آقا دروغ نگو، نمیشه دیگه، میشه آدم دروغ نگه، بالاخره آدم مجبور میشه دروغ بگه، نگاه نکن به زن نامحرم، نمیشه آقا مگه میشه آدم نگاه نکنه. گفتم در این جلسه این شعر خیام نفی انسان فی افتخار تو ننگ ادبیات ما، یا رب تو جمال اون من مهرنگیز آراسته ای به سنبول انبردیز، پس حکم همی کنی که در وی ننگر ایر حکم چنین بود که کج دارم مریض جبرت نمیتونم جبر نیست. تو نفی کردی انسانیت انسان رو بی جبر. چرا؟ این نمیشود، این نمیشود، این شدنی نیست، این عملی نیست، امکان نداره. اما در نماز حضور قلب داشته باشید نمیشه. اگر نمیشه بود نمیگفتم داشته باشید. مراقبه نداری، مراقبه بکن میتونی حضور قلب در نماز داشته باشید. مراقبه بکن خیالت هم در اختیار تو قرار میگیرد. خیال یعنی خاطره ذهنی بدون اجازه تو به ذهنت نمیاد، خاطره بدون اجازه تو به ذهنت نمیاد، فکرت به طور کامل نمیاد. تو حاکم اندیشان محکوم نی، چون که بلا حاکم آمد بر دل جمله خلقان سفره اندیشان. این سبب نبیل سبب خطر دل و غم پیشان. چرا انسان باید متخر باشه؟ خدا انسان در متخر هیچ موجودی قرار نداده. اون چنون آزادی و حریتی به انسان داده که اگر بخواهد خودش را از همه چیز میتوانه آزاد بکنه و مسلط بر همه چیز. ولی درگیری میخواد، انسان با خودش هم باید درگیری داشته باشه. و با هوای نفسش باید درگیری داشته باشه، با لذت پرستیش باید درگیری داشته باشه، با راحت طلبیش باید درگیری داشته باشه، با لذت پرستی خود باید درگیری داشته باشه. نداشته باشیم که منکولیت هست دیگه. عقل باید بیان میگه از این دوتا،
یا درگیری با اینهایی که بهتون بردم و گفتم، یا با درگیری با نفس اماره و اسبر بکردن نفس اماره و در اطاعت خود قرار دادن،
یا درگیری نکردن و اسیر شدن و زبون شدن. اما الام تشغل و شغل خاصیت نفس اماره اینه، اگر تو او را وادارش نکنی، مطیعش نکنی، او تو را به خود مشغول میکند و تو را مطیع خود میسازد.
علی چی میگفت در فلسفه زهد خودش؟ علی چی میگفت در فلسفه ترک دنیای خودش؟ منطقش چی بود؟
آزادی. من مغلوب باشم. علی همینجوری که نمیتفنگید در میدان جنگ نمود عمر ابن عبدالله ها و مرحبه ها باشد، به طریق اولا و به صد درجه بیشتر هرگز به خودش نمیتفنگید که مغلوب یک میل باشد و یک هوای نفس. از دم دکان قصابی رد میشد، قصاب گفت یا علی، یا علی را مامدی شاید جانم در دوری خلافتشون بود،
یا امیرالمومنین گوشای بسیار خوبی آورده، این میخواید ببرید یا ببرید.
فرمود کنون ما دارم الان که ببرم. گفت ولی من صبر میکنم. گفت من به این شکمم میگم صبر کن.
اگر من نمیتونستم به شکمم بگم صبر کن تا پول گیرم بیاد، خب من میگفتم تو بده تو صبر کن،
ولی بهش میشیرم میگم تو صبر کن. تعبیر صبر شعر در آورده اینجا از زبان یه عارفی اینجا میگه،
ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونفاق نفائج هذا الارض.
من اگر بخوام بلدم، نه اینکه من یه عقلم نمیرسه، شعورم نمیرسه، عالیترین لباسها، عالیترین خوراکها، اونچی که سلاطین دنیا اون برای خودشون تهیه میکنه، همه شو بلدم، بلدم چیزی میشه تهیه کرد.
اما
من هیهات ان یغلبنی هوای، معنی این کار این است که من خود را در اسارت هوای نفس خودم قرار بدم نمی کنم. خطاب به دنیا می کنم در تعبیرهای بسیار زیبای خودش، الیک انی یا دنیا، الیک انی، گم شو، برو گم شو،
قدم سلم کنم مخالبک و اخلق کنم حوائلک.
من آزادم در برابر تو، تو چنگالات به من به طرف من انداختی، ولی من خودم رها کردم از چنگالهای تو.
تو دامهای خودت رو در راه من گستردی،
ولی من خودم را از این دامها نجات دادم. من آزادم.
من در مقابل این فلک و اون که در زیر این خود یه فلک هست، به احدی به این موجودی خودم را از زیر ذلیل زبون نمیتنم.
این رو بهش میگم درگیری واقعی، این رو بهش میگم جهاد با نفس. افلت تو من قدم سلل تو من محالبک و افلت تو من حبائلک و من یخرج من بیته و هاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. نزیر دورت تو باید به تید نماز جمعه هم نائل بشدید و اول وقت من برسید به نماز جمعه که وقتش تنگ هست، برای به خودم را همینجا خاتمه می بخم. روز یازده همه آشوره هست، از سخت‌ترین روزه هاییست که بر اهل بیت پیغمبر اکرم گذشته است.
کسی اگر بخواهد بشمارد که من یه وقتی یه جایی را رو احسا کردم، صحنه کربلا از دو طرف،
یعنی از اون سطحه نورانیش و از اون سطحه ظلمانیش، مثل این که یک صحنه ایست که بشر اون چی که ملائک اون روز گفتن به خدا جواب داد اکدعت فیها من یفتد فیها و یفتد دماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال اینی اعلم ما لا تعلمون. هر چی که ملائکه در سرشت بشر از بدیها دیدن در کربلا ظاهر شد و اون چه خدای متعال به اونها گفت ولی شما یه طرف صفحه رو دیدید، طرف دیگر رو ندیدید، صفحه نورانی و فضیلت بشر رو ندیدید، تمام فضیلتهای بشری هم در صفحه بودن و ظاهر شد. یه همچه صحنه آزمایش رو عجیبی تو که انواعی اتفاقتها اینها کرده هم که در نوع خودش در دنیا یا بی‌نظیر است یا کم نظیر، در جمعش مسلم شاید بشه گفت بی‌نظیر. یکی از اونها این است که جوانی را یا جسمی را جلوی چشم مادرش بکشن، سر ببردن جلوی چشم مادرش. احسا کردند 8 نفر این چنین داریم که در این 8 نفر 3 نفرشون افراد بالغ و مرد بودند و 5 نفر اینها کودکانی بودند که جلو چشم مادرشون اینها را یا سر بریدند یا قطع کردند. دو که مصیبت امروز من همین است. این 8 نفر که مادرهاشون در کربلا بودن، اگر یادم اگر بیفتد همه اونها حالا هر مدرش یادم هست عرض می کنن، یکیشون جناب عبدالله ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب که در میان ما معروف است به علی اصغر، این طفل شیرخواره ی ابا عبدالله. بنابراین چی که در مقاتل معتبر هست این است که شهادت این طفل جلو خیم صورت گرفت. آقا ابا عبدالله طفل را گرفتن برای بوسیدن به عنوان خداحافظی. یا اختا ایتینی به بلد یرادی حتی ابدعه، در همون حالی که ابا عبدالله این طفل را میبوسید و نوشتن و مادرش همونجا ایستاده بود، با اشاره پسر سر تیری یاد به جلوی این تیر رو دفاره میکنه. یکی میدر جناب قاسم ابن الحسن فرزند امام حسن، این تیر هم مادرش در کربلا حاضر بود. این هم مادر شاهد اون شهادت فجیع این طفل در کربلا بود، ولی مادر حضرت علی اکبر در کربلا نبودن. علی رغم این شهرتی که دارد لیلا در کربلا، لیلا در کربلا نبودن. یکی دیگر از جوانانی که در کربلا شهید شد جلو چشم مادرش و مادر حضور داشت، علی ابن عبدالله ابن جعفر فرزند جناب زینب کبرا سلام الله علیه. زینب شاهد شهادت پسر بزرگوارش بودند. از عبدالله ابن جعفر شوهر زینب 2 پسر در کربلا بودن که یکی از زینب بود و دیگری از زن دیگر، هر دو شهید شدن و بنابراین پسر زینب هم در کربلا شهید شده هست. و یکی از اون عجایبی که تربیت بسیار بسیار عالی این بانوی مجلل رو میرساند این هست که در هیچ مکتبی ننوشتن که زینب چه قبل از شهادت چه بعد از شهادت نامی از پسرش برده باشد. وی اگر این نام رو میخواست ببرد فکر میکرد که این نوعی بیادبی، یعنی یا ابا عبدالله فرزند من که قابل نیست که تدایی تو بشنم. مثلا در شهادت علی اکبر زینب از خیمه بیرون دوید یا اخیا و ابن اخیا، فریادش عالم رو پر کرد. ولی دیگه نداشتن که در شهادت فرزندش چنین کاری کرده باشن.
یکی دیگر باز از جوانانی که در کربلا شهید شد، یکی از فرزندان جناب مسلم بن عدیل است و مادرش رقیه دختر علی بن ابی طالب علیه السلام. این جوان هم در مقابل چشم مادرش شهید شد. یکی دیگر هم یکی از اولاد یکی نفر هم از اصحاب هستن، یکی عبدالله بن عمیر الکلبی که ظاهرن دیروز ذکر خیر این مرد بزرگوار رو کردن چون با همراه زن و مادرش بود و زنش میخواد مانه بشود و مادرش هایی تشریح کرد و تشریح کرد و تشریح کرد و شهید شد. یکی هم اون جوانی که مخصوصا بیرون گفتن و خرد شاد اون قتل عبی و قتل معرکه، جوانی که درست هم همین شناخته نشده از پسر کی بوده است اختلاف دارن، که آمد بیرون بعد عبدالله مانع شد و بعد تبید شاید مادرش مانع بشود، بعد خود بچه بود، بچه بود جوان نبود، بچه صغیر بود، گفت این امی امرت می بدانه که مادرم به من دستور داده است. این هم جلوی چشم مادرش شنید شد. یکی دیگر یکی از جوانان اهل بیت الان اسمش درست یادم نیست، این بعد از ابا عبدالله هم شهید شدن، این طفل در خیمه بود، طفل 10 ساله‌ای بود، وقتی که دید اوضاع خیلی دگرگون شد از خیمه بیرون دوید، یکی از عمودها یکی از خیمه ها دست زده بود، اونجا درباره این نوشتن خرج مذعورا، یعنی حالت بهت زده این بچه به خودش گرفته بود، مثل این بهت زدگاه نگاه میکرد، همینجور متحیر مونده بود، چی شده چه حرفایی دارد بشته و بهتش زده بود. اون ناقلی که نقل کرده میگه فراموش نمی کنن که در تو گوشش این بچه هم گوشواره بود، مادرش هم ایستاده بود، در جلو چشم مادرش یک کسی آمد هر این بچه رو بشه. یکی دیگر که خیلی برای ابا عبدالله جمسوده هست، عجیب هست، عجیب 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 کردیم که ابا عبدالله دستور داده بود که اهل بیت از خیمه ها بیرون نیان، به این دستور اطاعت می شد. فرزندی دارد امام حسن مشتبه به نام عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن که مادر او هم در کربلا حاضر، این 10 سالشه. این در وقت متولد شده است یا در وقتی که امام حسن از دنیا رفته است، یا این پیر در رحم مادر بوده یا شیرخوار بوده، به هر حال این پدر را ندیده و نشناخته و در دامن ابا عبدالله بزرگ شده و ابا عبدالله برای او هم عموش و هم پدر و خیلی هم به این علاقه مند است. در حالی که ابا عبدالله لحظات آخر رو تیمی کرد در گلبال قتلگاه افتاده بود و توانایی حرکت نداشت، این طفل یک مرتبه از خیمه بیرون زد، زینب زلیل این طفل رو گرفت، ولی این طفل که قوی بود خودش زد بیرون از دست زینب، قل والله لا افارق عنی، به خدا از امون جدل میشد. هر چی زینب کرد نتوانست بگیرد، چون طفل دلید و دلید و دلید خودش را انداخت و آغوش آبا. سبحان الله، چه این چه صبری دارد، این چه قلبی دارد. ابا عبدالله این طفل را در آغوش گرفت، در همون حال یه مردی آمد برای این که شمشیری به ابا عبدالله بزند، تا این آمد جلق این طور رو گفت یبن اللخنا ای مادر کلام تو رو غیر عمونی من رو خیلی بزنی، تا شمسی حواله کرد این طور دست خودی که جلو آورد، تا دستی که جلو آورد دست طور رو بریده تریاد را امه این طور بلند شد، حسین در آغوش گرفت سرزند برادر صبر کن امیداری لن به جد به تو درد حال حق آیوش بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الصالحين. برای شفای یک مریضی
پنج نوبت امه نجیب خواستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امه نجیب الموت الرئیلال ویجشف السور امه نجیب الموت الرئیلال ویجشف السور أمن يجيب الموت الرئيبادا ويكشف السوء أمن يجيب الموت الرئيبادا ويكشف السوء أمن يجيب الموت الرئيبادا ويكشف السوء نسألك اللهم لندعوك باسم جلالين الأعلام العز العجل والأكرم بحق محمد العلي المتاكم والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، قلب ما را از محبت خودت و محبت اولیاءت مالا مال بگردان، ایمانهای ما را قویتر و محکمتر و ایمانی مستقر قرار بده. مرضای مسلمین، مرضای منظور، مریضه منظوره عاجلا شفا عنایت بفرما. خدایا اموات ما غریق رحمت خودت بفرما. مسائی ما را هر کسی به هر نام کوشش کرده است در راه اقامه عزای ابا عبدالله به ارشاد مسلمین، مسائی همه را به لطفت قبول بفرما. خیر دنیا و آخرت عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة من السلام.
هیئت متوسلین به امام هادی علیه السلام افتخار دارد در جهت تعظیم و تبلیغ دین مبین اسلام گام برداشته و بردارد. لذا فعالیت‌های خود را به صورت جلسات هفتگی آموزش قرآن از سالها پیش آغاز کرده و همکنون با تهیه سی‌دی‌های سخنرانی دانشمندان اسلامی، قرائت قاریان معروف قرآن، تباشیح و مداحی گام دیگری در جهت روشن نمودن اذهان جوانان و ترویج مبانی اصیل اسلامی برداشته است. کوشش در جهت حفظ و نگهداری سیدی در کیفیت آن تأثیر دارد. لذا سیدی ها را از لبه گرفته و از ایجاد خراج روی سطح سیدی جلوگیری کنید. بانیان هیئت متوسلین به امام هادی علیه السلام در جهت پیشرفت و بهبود اهداف خود از هر گونه پیشنهاد و راه حل دوستانه استقبال کرده و آن را سریعا مورد بررسی قرار خواهند داد. آدرس: اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، هیئت متوسلین به امام هادی علیه السلام.
تلفن 234 19 29 29.